اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از مضمون بسیاری از روایات به دست میاد که هر مسلمانی باید در عقیده خودش تحقیق کنه و بهترین راه رو انتخاب کنه و بهترین دین و مذهب رو انتخاب کنه. خدا توفیق داد در دو جلسه قبل ما در خصوص چگونگی مجادله و چگونگی گفتگو که مقدمه بحث امامت هست رو بیان کنیم. در یک جلسه چگونگی مجادله رو بیان کردیم و در جلسه دوم فرازها و گفتارهایی از قرآن رو بیان کردیم که ما رو به بهترین راه و روش ترغیب میکنه و به حول و قوه الهی در این جلسه از روایاتی که از فریقین وارد شده و هر دو مذهب شیعی و سنی اون روایات رو نقل کردند میخواییم گفتگو کنیم که آیا واقعا ما تا کنون در اون راه و روشی رو که انتخاب کردیم به آنچه که روایات از زبان پیامبر اکرم از ما خواسته شده است آیا عمل کردیم یا نه؟ روایاتی است که فریقین نقل کردند و این روایات رو اعتراف میکنند که روایات درستی است و رواتی که این روایات رو نقل کردن مورد اعتمادند. لذا میخواهیم کسانی که در راه به دست آوردن مذهب و راه صحیح کوتاهی کردن رو شناسایی کنیم، ببینیم چه کسانی واقعا به آنچه که پیامبر اکرم فرمودند که بر طبق آن عمل کنید در مذهب و روشی که اتخاذ کردن کوتاهی کردن. روایات متعددی است از لسان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند تفترق امتی علی 73 فرقه یا مله کلهم فی النار الا ملت واحده. پیامبر اکرم فرمود امت من به 73 فرقه تقسیم میشه که جایگاه تمام فرق در آتش الا یک فرقه. همینجا ما نسبت به عامه این سخن رو میگیم که شما یک فرقه نیستید، شما 4 فرقه اید: حنفیست، حنبلیست، مالکیست و شافعی. و جالب اینه هر کدوم از اونها همدیگر رو تکفیر میکنن و بعضی از مذاهب از این 4 مذهب روش و راهی رو اتخاذ میکنن که مذهب دیگه آن رو شرک میدونه، باطل میدونه. در هر حال این روایت پیامبر اکرم اشاره میفرماید تفترق امتی علی 73 مله، 73 ملت همه اونها در آتشن الا یک ملت. یا فرمود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تفترق امتی علی 73 فرقه، امت من به 73 فرقه تقسیم میشه. نمیتوانند عامه بگویند که پیامبر فرقه دیگه ای رو گفته غیر از مسلمان ها، اشاره به مسلمان ها می کند. البته این ندا متوجه امام هست، چون ما هم زیدی داریم، اسماعیلی داریم، شیعه اثناعشری داریم، ما شیعیان هم فرقه های مختلف داریم. یکی از فرقه ها نجات پیدا می کند، یکی از فرقه ها برحق است که ما معتقدیم همون فرقه اثناعشری است که با قرآن و سنت تطبیق داره. یکی از رموز موفقیت شیعه اثناعشری این است که هم از قرآن هم از روایاتی که عامه اون رو قبول دارن میتواند مذهب خود رو ثابت کنه بدون هیچ زحمتی. ولی دیگران اگر بخواهند مذهب خود رو به اثبات برسونن خیلی به زحمت میافتند و توجیهاتی میکنند که اصلا یضحک و به الثکلا. مثال براتون میزنم، اینها حدیث قدیر رو من کنت مولا فهذا علی مولا، میگیم من کنت مولا فهذا علی مولا، بعد وصیی و خلیفتی من بعدی، چون خطبه بلند است ما فقط این قسمت خطبه رو همیشه تو منابرمون میخوانیم، و الا پیامبر فرمود هذا وصیی و خلیفتی من بعدی، اشاره کردند خطبه بلند است، خطبه غدیریه. اونجا پیامبر چه فرمود؟ فرمود خلیفه بعد از من، وصی بعد از من. بعد وقتی که با عامه صحبت میکنیم من کنت مولا فهذا علی مولا، جوابشون اینه، میگن مراد از مولا دوست داشتنه، مراد از مولا محبت کردنه. شما به هر شخص منصفی، به هر شخصی که اعتقاد به دین ندارد ولی انسان است، محترم است، اگر بهش مراجعه کنید، این روایت رو در اختیارشون قرار بدید، این خطبه رو در اختیارش قرار بدی و زندگی پیامبر و حضور امیر المؤمنین مدام با پیامبر اکرم در مسجد و در غزوات و در جنگ‌ها اگر بیان کنید، میخندد وقتی میگید تو اون غدیر، تو اون جای گرم بعد از حجت الوداع، مردم چون یه منطقه میرسیدن متفرق میشدن، تو اون گرما مردم رو جمع کرد که بخواد بگه من علی ابن ابی طالب رو دوست دارم. میخندد، میگه مگر مسجد پیامبر نبود؟ مگه پیامبر این همه با اصحابش نبود؟ خب اشاره میکرد که من علی رو دوست دارم. این که پیامبر در حجت الوداع و در آخر عمرش مطلبی رو میخواد بیان کند، دلالت بر این میکند مطلب مهمی رو میخواد بگه. وقتی میگه که وصیی و خلیفتی، ظاهر کلام این است که وصیی من یعنی بعد از من این خلیفه شماست، بعد از من، من وصیت به او کردم، شما چرا ظاهر کلام رو تغییر میدید؟ مگر ظاهر کلام حجت نیست؟ چرا تأویل میکنید؟ این نقطه منفیست برای عامه. عامه در این جهت مجبور شدن این نسائی کتابی نوشت در فضیلت امیر المؤمنین، خصائص امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، تو اون زمان بنی العباس، زمان جور و ظلم گرفتنش، گفتن چرا در حق امیر المؤمنین فضائل نوشتی؟ در حق معاویه بنویس. بعد فرصت بهش دادن. ببینید اصلا عناد معلومه، بعد از چند وقت اومدن بهش گفتن چی نوشتی؟ گفت من خیلی گشتم، فضیلتی برای معاویه پیدا نکردم، اما یه حدیث از پیامبر پیدا کردم، دعا کرده که خدایا هیچگاه این معاویه سیر نشه، و آنقدر خورد تا به درک واصل شد. بعد گرفتن زدنش، بعد تلف شد نسائی. میخوام به شما بگم که گاهی وقتا انسان وقتی بخواد دقت کند و در یه امری دقیق بشه، میبینه که واقعا این اموری که انکار میکنن سطحیه. یک نفر انسان محترم و انسان منصف اگر نگاه کند به ادله، به حقانیت پی میبره. حدیث افتراق امت از احادیث متواتریه که بعضی علماء شیعه و سنی او را نقل کردن، ترمذی از علمای بزرگ اهل سنت بعد از نقل حدیث مینویسه سند روایت حسن یعنی معتبره. حاکم نیسابوری، حاکم نیشابوری بر صحت روایت شهادت میده که این روایت صحیحه. خب ما سوال میکنیم از عامه، شما که 73 ملت پیامبر پیامبر که دروغ نمیگه. ما ینطق عن الهوا، پیامبر هرچی میگه وحیه. پیامبر اسوه است، قدوه است، آمده است که دین و حق رو برای مردم بیان کنه. گذاف که صحبت نمی کنند. میگه امت من 73 فرقه تقسیم میشه. آیا حالا که ملت و امت پیامبر 73 فرقه تقسیم میشود، نباید مسلمان ها دقت کنند؟ نباید مسلمان ها جستجو کنند؟ نباید مسلمان ها سوال کنند و اون فرقه‌ای که منجیست و اون فرقه‌ای که پیامبر اکرم اونها رو وعده داده به بهشت، قرآن اونها رو وعده داده به بهشت، اونها رو تشخیص بدن ببینن کدوم فرقه است بنابر اون روایتی که خودشون ادعا کردن؟ با توجه به ادعای علمای اسلام بر صحت حدیث افتراق و اعتراف به این که تمام اونها در ضلالتند غیر از یک فرقه، آیا سزاوار نیست انسان به دنبال حق و حقیقت بره؟ شیعه اثناعشری چی میگه؟ میگه همین روایت پیامبر رو بگیر و بر طبق روایت پیامبر عمل کن. نمیخواهیم که به دین ما ایمان بیاری، به ما بگو که این 73 فرقه ای که پیامبر اکرم روح اله الفدا غیر از یک فرقش اونا رو ضلال میداند کدوم فرقه هاست. ما نمیتوانیم 4 فرقه رو یک فرقه حساب کنیم. ما نمیتوانیم اسماعیلیه و زیدیه و اثناعشریه رو یکی حساب کنیم. همینطور نمیتوانیم حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی رو یکی حساب کنیم. بعد پیامبر اکرم فرمود باز روایات متواتر و فریقین فرمودن. شما بیایید ببینید پیامبر اکرم میفرماد من مات ولیس فی عنقه بیعت مات میتتا جاهلیه، کسی که از دنیا بره و برگردن او بیعتی نباشد، به مرگ جاهلی مرده است. یعنی نه دین دارد نه آیین دارد، هیچی نداره. خب سوال ما اینه، این روایات از روایات مشهور بین فریقینه. سوال ما این است، ما اگر بخواهیم از دنیا برویم باید یه بیعتی داشته باشیم به امام زمانمون، یعنی امامی که موجود است و به قاعده لطف خداوند متعال او رو فرستاده تا مردم رو راهنمایی کنند. اگر عامه قبول نداره اینو، میگه نه، خلیفه رو مردم انتخاب میکنن و امرهم شورا بینهم، مردم شورا میکنن، خلیفه اول رو انتخاب کردن. تو رو به خدا سوال میشه، با وجود امیر المؤمنین که تمام عمر خود رو با دین سپری کرد، 7 ساله بود نماز رو شروع کرد در کنار پیامبر اکرم و اولین کسی بود که به پیامبر اکرم ایمان آورد، خلیفه اول، تا 40 یا بیشتر بت پرست بود و او بعد از بت پرستی ایمان آورد، اگر ایمان آورده باشد. سوال اینه، انسان منصف، انسانی که دنبال حقیقت است، کدام یک رو به عنوان خلیفه و جانشین انتخاب میکنه؟ من در بحث خلافت نمیخوام وارد بشم، الان بحث خلافت نیست. بحث این است که آیا من که میخواهم بیعت کنم و امام زمان خودم رو بشناسم و از دنیا بروم تا بگردنم بیعتی باشد، اگر از من سوال کنن امام تو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است یا خلیفه اول، توی انسان منصف چی میگی؟ یا شخصی مثل معاویه، یا شخصی مثل یزید، شارب الخمر، معلن بالفس، قاتل النفس المحترمه، بعد امامی مثل امام حسین علیه السلام که در دامن پیامبر بود و فرمود سیدا شباب اهل الجنه، میفرماید مثلی لا یبایع مثله، علل اسلام السلام، ادبلیت الامه براع مثل یزید. وقتی از اینا سوال میکنید آقا امام شما کیست، میگن یزیده. خب این خلاف روایاتی است که شما اعتراف میکنید که روایت صحیح است، روایت درستی است. شما فرزند رسول اکرم رو که قرآن به عنوان دلیل و برهان قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، به عنوان ابناء امام حسن و امام حسین رو برد، یعنی امام حسن و امام حسین سندن، یعنی دینن، یعنی دین با اونها تمام میشه. شما میتوانی امام حسین رو رها کنی و بگی بیعت من با یزید است؟ لذا پیامبر فرمود عن ابن عمر قال سمعت النبی صلی الله علیه و آله و سلم یقول من مات بغیر امام مات میتتا جاهلیتا و من نزع یدا من طاعت جاء یوم القیامه لا حجت له. فرمود رسول خدا کسی که بدون بیعت امام بمیرد به مرگ جاهلیت مرده، و کسی که دستش را از اطاعت خارج کند روز قیامت حجتی نخواهد داشت. دست ما را باید برای بیعت بگذاریم. بیعت با کی؟ یه حق است یه باطل، ممکن نیست که دوتا باطل باشه. از بعد پیامبر اکرم تفرقه شد، دو گروه شدن، عده‌ای موالی امیرالمؤمنین شدن، عده‌ای موالی خلیفه اول و دوم شدن. سوال اینه شما با توجه به متون روایات و فرمایشات پیامبر دست خود رو به که دادید تا فردای قیامت حجت داشته باشید؟ بنابر آنچه که پیامبر فرمود که من مات به غیر امام مات میتتا جاهلیه و من نزع یدا من طاعت جاء یوم القیامه لا حجت له، دلیلی نداره. پس بنابر فرمایش پیامبر باید ما دست بیعت به کسی بدهیم. سوال از عامه میکنیم بیایید بنشینیم، شما دست بیعتتون رو بگید به که دادید؟ ما دست بیعتمون رو به که دادیم؟ ما دست بیعت در عاشورا به سید الشهدا دادیم. شما دست بیعتتون رو به یزید دادید. علمای شما یزید رو تفسیخ میکنن، علمای شما میگن جایز است لعن یزید. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا لا یستوون، اینا مساوی نیستن. علمای شما اعتراف میکنن که یزید فاسق بوده، شارب الخمر بوده. حنظله غسیل ملائکه اون شبی که قبل از اینکه به جنگ بره با همسرش همبستر شد، اون شب نطفه ایجاد شد، لذا وقتی که شهید شد بعد از مدت زایمان، بعد از مدت حمل زنش زایید. تو واقعه طف این پسر حنظله توی مدینه بوده. بعد از واقعه طف یزید بزرگان مدینه رو دعوت کرد، از جمله همین پسر حنظله. رفت، وقتی برگشت به بچه‌هاش گفت بچه‌ها مسلح شید، می‌خوایم بر علیه یزید شورش کنیم. گفتن چه خبره، مگه چی شد؟ گفت آقا من رفتم شام، مرا یزید دعوت کرد، اولا ندیدم نماز بخونم، ثانیش همش مشغول لهو و لعب بود، به زن و به رقص و با زنها و با حیوانات و میمون بازی میکرد. من اسلام و دینی از این شخص ندیدم، لذا من باید بیستم و در مقابل او بجنگم. آیا شما عامه سوال میکنین شما اگر امر دائر شد بین این که دست بیعت بدید به کسی، به کدام یک؟ به یزید بیعت میدهید یا به امام حسین علیه السلام؟ مگر ممکن است هر دو درست گفته باشند و یکیشون خطا کرده است و به خاطر خطایش چون عن علم نبود خدا ببخشید؟ این حرفای خیلی سبک، بی معنا، بی محتوایی که میزنن، واقعا این حرفا یضحک و به ذکلم، این حرفا خنده داره که این چه حرفی است که کسی جلو آن کسی که قرآن او رو به عنوان دلیل و برهان معرفی میکند، پیامبر سیدا شباب و اهل جنه میگه، او که برای امر به معروف و نهی از منکر خارج شده، بگی آقا او که وایسود ایستاد مقابلش و او رو به شهادت رسوند اشتباه کرد، خطا کرد. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فارق المسلمين قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام في عنقه ومن مات ليس عليه إمام فميتته جاهلية ومن مات تحت راية عمية إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتله جاهلیه. رسول خدا فرمود کسی که از مسلمانان به اندازه یک وجه فاصله بگیره و از اونها جدا بشه، به درستی که رشته اسلام رو از گردنش افکنده، و کسی که بمیرد اینجا و امامی نداشته باشد پس به مرگ جاهلیت مرده، و کسی که بمیرد تحت پرچم تعصب کورکورانه عشیره ای، یا اینکه در این راه عشیره خود را یاری کند، پس کشته شدنش نیز به جاهلیت بوده است. میخواد بگه قومشون چون تابع کسی هستن طبق همون قومش عمل میکنه، نمیره فکر کنه بگه این عشیره اون گروهش باطلن، اینا که دارن یاری میکنن عمر ابن سعد رو، این عمر ابن سعد باطله، مأمور است که فرزند رسول خدا رو به شهادت برسونه. متعمدم روایات رو بخونم، چون روایاتی که براتون خوندم از مسند احمد ابن حنبل است، از صحیح مسلم است، از معجم کبیر حافظ ابوالقاسم طبرانی است، و این روایت از کنز العمال است. عن معاویه قال قال رسول الله من مات بغیر علم مات میتتا جاهلیه. معاویه میگوید از رسول خدا شنیدم که فرمود کسی که بمیرد و امامی نداشته باشد مرده است به مرگ جاهلیت. یا مستدرک الصحیحین میگوید مال نیسابوری من مات ولیس علیه امام جماعت فان موتته موتت جاهلیه. کسی از دنیا بره و امام جماعتی نداشته باشه پس به درستی که موت او موت جاهلیته. یا فرمود قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول من مات بغیر علم فقد مات میتت جاهلیه. حلیت الاولیاء مال حافظ ابو نعیم اصفهانی. و همچنین من خلع یدا من طاعت لقی الله یوم القیامه ولا حجت له و من مات ولیس فی عنقه بیعه مات میتت جاهلیه. سنن بیحقی میگوید کسی که دستانش را از بیعت خلع یعنی خارج کنه در روز قیامت، خداوند رو در حالی ملاقات می کند که حجتی ندارد، و کسی که بمیرد با امامی برگردنش بیعتی نباشد مرده است به مرگ جاهلیت. و روایات فراوان دیگر که وقت ما مجال نمیده که بقیه روایات رو هم ذکر بکنیم. احمد ابن حنبل بعد از ذکر این روایتی که اخیراً براتون نقل کردم می نویسه دلالتی صریح بر وجوب بیعت با امام و خلیفه دارد که شخص باید بیعت کنه. آنچه که از روایات استفاده کردیم روشن می شود که بر ماست، با توجه به این که در دنیا می دانید از اون اول بوده الانم هست، کسانی ادعای دروغین می کنن. خیلی از اینایی که جلو اهل بیت ایستادن ادعای دروغین کردن، با زهد و ظاهر نمایی مردم رو فریب دادن، از جملش خلیفه دوم، از جملش معاویه. لذا اینا اومدن در صحیح بخاریشون یه جمله ای رو نوشتن که توهین به پیامبر است. ببینید من این رو میگم و شرم دارم، ولی شما ببینید چجور چهره اینها رو برای مردم مقدس جلوه میده. بخاری میگه پیامبر رفته بود خانه یک زنی، سرش رو گذاشته بود روی دامن اون زن و مشغول زدن بودن. بعد خلیفه دوم اومد، پیامبر گفت نزنید، ساکت شید. خلیفه دوم از این چیزا بدش میاد. واقعا کسی که مؤمن است، متدین است، ایمان دارد به پیامبر، ایمان دارد به معاد، ایمان دارد به قرآن، همچین حرفی رو میزنه؟ اونم در صحیح بخاری که هر سال برای بخاری که تالی تل به قرآن میدونن مراسمی رو برگزار میکنن با عظمت و میگن بزرگترین کتاب بعد از قرآن صحیح بخاری است. آیا توهینی بیشتر و بزرگتر از این نیست که به ساحت مقدس رسول اکرم توهین شود و خلیفه دوم رو به عنوان شخص مقدس معرفی کنند؟ این بوده، از اون ابتدا بوده. اینا با این روش مردم رو گرفتن. در حالات معاویه هم معاویه خود رو مقدس نشان میداد، طوری برخورد میکرد مردم وقتی بهش نگاه میکردن میگفتن این خلیفه واقعی خداست. آیا ما باید به این ظاهر اکتفا کنیم؟ آیا به اون حرکاتی که با توجه به اینکه خیلی افراد هستن که در دنیا دروغگوان و واعن، ظاهر خود رو درست میکنن تا مردم رو استقطاب کنن، با وجود اینها آیا ما نباید بررسی کنیم، نباید سوال کنیم، نباید امام زمان خود رو بشناسیم؟ ببینید الان فرق الانم وجود داره، مثل این فرقه احمد الحسن، مثل فرقه شیخیه، مثل فرقه بهائیت. اینا همشون به نام مقدس امام زمان جلو اومدن و امام زمان رو اونجور که خودشون خواستن معرفی کردن با یه شعار زیبا. اینا دنبال امام زمانن، ولی اون امام زمان واقعی که اثنا عشری ازش صحبت میکنه اینا دنبال اون نیستن. اونا واقع رو منحرف شدن ازش، یه راه دیگه ای رو دارن میرن. لذا ما خطاب به عامه و دیگران که شما اگر بخواهید هنگام مرگ به مرگ جاهلیت نرید، باید بیعت امام واقعی داشته باشید. و بیشتر خطاب اون به عامه است که شما آیا دست بیعت به یزید میدهید در مقابل امام حسین روحی له الفدا؟ نص قرآن و روایات، سفارش قرآن و پیامبر اکرم، اونها رو کنار میگذارید؟ و همچنین روایاتی است که از خود ما وارد شده، که روایتی صدوق نقل کرده، روایتی است مرحوم کلینی نقل کرده که همین مضمون رو داراست. فرمود و ان من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتة جاهلیه. صدوق نقل میکند از معصومین سلام الله علیهم اجمعین که همچین روایتی داریم که معصومین فرمودند کسی که از دنیا برود و بیعتی نداشته باشد با مرگ جاهلیت از دنیا رفته. فضیل ابن یسار نقل میکند ابتدعنا ابو عبدالله علیه السلام یومن و قال، ابتدا کرد به کلام امام صادق در نزد ما و گفت و قال، یعنی امام صادق فرمود قال رسول الله پیامبر اکرم فرمود صلی الله علیه و آله و سلم من مات و لیس علیه امام فمیتته میتتا جاهلیه. فقلت قال ذلك رسول الله. امام صادق فرمود اگر بیعتی نداشته باشه به امام با مرگ جاهلیت از بین رفته. سوال کرد از امام، رسول خدا این حرف رو زد. امام صادق فرمود فقال ای والله قد قال. پیامبر فرمود این کلام رو. خب سوال ما اینه، این فرق و گروهی که دنبال امام زمانن و امام زمانیان، خب این خصلت خوبیه، منتظر امام زمانن، و عامه‌ای که روایت میگه باید امام زمان داشته باشید، این روایات به ما راه رو نشون میده که سعادت اخروی رو چگونه کسب کنیم. سوال ما از فرقی که ادعای تشیع میکنن و امام زمان رو جور دیگه برای مردم بیان کردن، مثلا شیخیه قائل به رکن رابعه، میگه اگه مسئله‌ای دارید به قطب ما بگید، قطب ما با امام زمان ملاقات میکنه، جواب رو میگیره به شما میده. این خلاف نص کلام امام زمانه. کذبوهم، تکذیب کنید اونها رو. بعد از غیبت کبرا لقایی وجود نداره. این مکاشفاتی که ازش بحث میکنن، این مکاشفات مال اولیاء اللهه، مال کسایی که دین دستشون امانته، اونم اگر امام زمان اراده کنه ملاقات کنه، اگر امام زمان اراده کنه اون با اونا ملاقات کنه، نه اینکه این آقا میگه آقا سرش رو این ور میکنه، امام زمان اینجوری گفت سرش رو اون ور میکنه امام زمان. همش هم دروغ و ساختگی و جعلی. و همینطور به عامه میگه، عامه شما در این زمان امام زمانتون کیست؟ شما که میگید امام زمان هنوز نیامده به دنیا یا هنوز وجود نداره، پس بیعتتون با کیه در این زمان؟ به کدوم امام؟ به چه کسی شما بیعت کردید و اعمالتون رو دارید انجام میدید؟ سوال اینه. از مجموع روایاتی که خدمتتون عرض کردم و کلام رو جمع کنم، این معلوم می شود که شناخت امام، امام برحق، یک تکلیف شرعی است و لازم الاجراست. همه باید امام زمانشون رو بشناسن و در هنگام این چند روز حیات دنیا با او بیعت کنند. حالا اینکه در این زمان امام زمان رو که نمی بینیم، ولی همین که منتظر امام زمان هستیم، همین که امام زمان رو وجودش رو قبول داریم و هر آن چه امر کند مطیعیم، خودش همون بیعت با امام زمانه. پس اگر کسی امام زمانش رو نشناخت و بیعتی نداشت، از دنیا رفت، مانند کسی است که بدون دین، بدون روش، بدون آیین از دنیا رفته. یکی از چیزهایی که با شناخت امام بر انسان حاصل میشه، شناخت حقه. اگر کسی امام زمانش رو شناخت، حق رو میشناسن. بذارید براتون مثال بزنم. این عامه چرا گمراهن؟ چرا در فتواهاشون، حرکاتشون ضد قرآن و دین عمل میکنن؟ شما در این زمان به حمدالله با چشماتون دیدید. چرا؟ چون با امام زمان واقعی بیعت نکردن که حق رو تشخیص بدن. لذا میبینید گاهی وقتا بعضی از افعال انجام میگیرن، همین کشتن افراد بی گناه، افرادی که فقط جرمش این است که شیعه است، جرمش این است که معتقد به مذهب عامه نیست. مگر پیامبر اکرم امان نداد به کسایی که مسیحی بودن، نصارا بودن و از اونها جزیه گرفت؟ مگر پیامبر اکرم چگونه برخورد میکرد با افرادی که اسیر میشدن؟ آیا این روش پیامبر است؟ این که امام زمانشون رو نشناختن مورد موجب انحراف از دین شد و کاری رو عمل کردن و کاری رو مرتکب شدن که ضد قرآن و دین است. و مورد دیگر، متابعت محض از فرامین امام برحق موجب سعادت اخروی است و همچنین در منابع اهل سنت دارد یک جمله ای که این جمله قابل تأمله و همین سؤال رو از اونها میکنیم. پیامبر فرمود ان هذا الامر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خلیفه. پیامبر اکرم کلامی دارن، پیامبر فرمودن ان هذا الامر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خلیفه. صحیح مسلم اینو نقل کرده، دیگه نمیتونن منکر بشن عامه. اینا میگن صحیح مسلم و بخاری هر چی دیگه بر حقه. سوال از اونها میکنیم که پیامبر فرمود این امر یعنی اسلام منقضی نمیشود تا اینکه 12 خلیفه در بین آنها بگذرد، یعنی حکومت کنند. خب سوال میکنیم، این روایت از صحیح مسلمه، شما که صحیح مسلم رو که قبول دارید میگید هرچی از حقه، اون 12 نفر رو بر ما معرفی کنید. تا امروز میخوان معرفی کنن، اما مذهب تشیع رو ببینید، ائمه 12شون معلوم است. و جالب این است تمام ائمه مورد مدح عامه قرار گرفتن و اونها رو به عنوان افراد جلیل القدر و افرادی که اسوه بودن در زمان خودشون معرفی میکنن. سوال اینه کدام از فرق و کدام از مذاهب با روایاتی که از پیامبر اکرم در متون معتبر اهل سنت وارد شده کدام از فرق عمل کردن؟ شما یک مورد از مواردی که فرقه 12 مرتکب شده و خلاف آنچه که پیامبر فرموده است عمل کرده است بیاورید، به ما نشان دهید. در صورتی که طرف مقابل افرادی به عنوان امام انتخاب کرده که اعمالشون برخلاف قرآن، برخلاف روایات، اینا ایمان نداشتن به نص قرآن کریم لا ینال عهدی الظالمین، کسایی که به خودشون ظلم کردن عهد مرا در بر نمیگیرند. در هر حال اگر شما در تاریخ ببینید و بررسی کنید، مثل خالد ابن ولید، مثل مغیرت ابن شعبه، این افرادی که بودند و در ظاهر خود رو مسلمان نشان میدادند، اینها چه کارهایی در تاریخ کردند، چه افعالی رو انجام دادند که ضد قرآن و سنت است؟ آیا اینا رو میشه به عنوان امام انتخاب کرد؟ لذا با توجه به این روایاتی که خدمتتون عرض کردم و فریقین این روایت رو نقل کردن و کتب معتبر اهل سنت این روایت رو نقل کردن، ما باید پیروی کنیم از راه و مذهبی که بر حقه و مذهبی رو انتخاب کنیم که مطابق با قرآن و سنت باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.